أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بحث ما در مبحث فقه الاخلاق به این مسئله رسید که ما باید مبنای یا مبانی اخلاق رو از دیدگاه قرآن و سنت که مطابق با فطرت انسان است به دست بیاوریم که هر مقدار در این مبانی ما دقت کنیم، هم از نظر عقلی آنها را درست تحلیل بکنیم که حتی الامکان به اون امور بدیهی تکیه بکنه و برسه، و از جهت معارف قرآن و سنت هم ما به این مبانی توجه بیشتر بکنیم، مسائل اخلاقی بهتر بر آن مبانی مترتب میشه و روشن‌تر جلوه میکنه و راهکارهای مناسب‌تری را میتوان برای تحصیل فضائل و دوری از فضائل انسان بهش برسه، که اساساً مسائل اخلاقی که در همه مکاتب بهش توجه میشه این اموره. و عرض شد که اولین و اساسی ترین مبنا خود انسان است که موضوع علم اخلاق است، از این جهت که انسان در جهت کسب ارزش‌ها یا ضد ارزش‌ها در این عالم حرکت می‌کنه و این حرکت خواه ناخواه برای همگان هست، چون همانطور که انسان فعالیت‌های ظاهری و طبیعی را در هر صورتی برای حفظ وجودش انجام می‌دهد، خواه ناخواه این فعالیت ها را با یک چهارچوبه هایی بر حال انجام خواهد داد، که حالا اون چهارچوبه ها یا بر حال ارزش هایی است که یا چیزایی که ترک میکنه به دیدگاه خودش حال ضد ارزش غیر مطلوبه، حالا هر تعبیری که ما بر حال براش داشته باشیم که در مباحث اخلاقی این مسائل بر حال مطرح می شود. که از شد اساس مسئله ارزش یا غیر ارزش اینا در حیطه اعمال اختیاری مطرح می شود. پذیرش یک واقعیت و عدم پذیرش یک واقعیت از نظر بینشی اینها به عنوان ارزش در حیطه اخلاق مطرح نمیشه. البته پشتوانه ارزش ها پذیرش واقعیات یا عدم برحال واقعیاته، اما محدوده مباحث اخلاقی بر برحال توجه به اون ارزش ها و ضد ارزش ها، فضیلت ها یا غیر فضیلت هاست. لذا ما عرض کردیم که برای اینکه ما اون ارزش های واقعی انسان رو بر حال درک بکنیم، این باید خود انسان و ابعاد انسان شناخته بشه. چون مسئله ارزش ها در حیطه افعال اختیاری انسان همه افعال رو بر حال در بر میگیره، که حالا یا اوصاف نفسانی رو ما فقط مسائل اخلاقی بدانیم یا اعمالی که این اوصاف نفسانی را در حال ایجاد می کند رو هم در حیطه اخلاق بدانیم، که عمدتاً این چنین که این دو جنبه از مسائل اخلاقی به حساب می آمد. در حال عرض شد که انسان علاوه بر ابعاد برحال سگانه ای که براش ترسیم می شود از جهت وجودی، که این بعد اولش جنبه برحال جسمانیت و قوای ادراک حسی است، این ابعاد به این لحاظه هم منافات نداره که اون تعبیر دیگر که انسان داره دو بعد کلیست، بعد مادی و بعد برحال روحی، این در راستای این تقسیم در راستای اون تقسیمه، نه اینکه یه برحال تقسیم جدایی باشه. خلاصه این بعد مادی انسان یک ادراکات مناسب با خودش رو، تمایلات مناسب با خودش رو به دنبال میاره. بعد روحی انسان هم این چنینه، اگرچه حالا با بحث‌های به حال عمیق‌تر عقلی همه این فعالیت ها در پرتو اون بعد در حال روحی انسانه، که از آن برای به نفس در قرآن کریم تعبیر میکنه، از اون جهت که تعلق به این ابعاد داره و نفس و ما سباها، این نفس یک تعبیری است که هر دو بعد رو شامل میشه، برخلاف روح که روح توجه به اون حقیقت افاضه شده از خدای متعال در این بعد مادی داره. اما نفس به نظر میرسه که اون تعبیری است که مجموعه اون حقیقت وجودی انسان و این بعد مادی را که دارای فعالیت است شامل میشه، چون انسان این مرکبه. این مرکب ترکیبش به لحاظ ترکیب از ادراکات و فعالیت هاست که این ادراکات و فعالیت ها متقوم به اون روحه. اینا باید دقت داشته باشید. منتها مسائل اخلاقی به این مجموعه تکیه میکنه، مجموعه درک ها و تمایلاتی که با فعالیت ها همراهه. فقط به یک جنبه نباید ما توجه داشته باشیم در مسائل اخلاقی، فقط جنبه روحی رو بگیریم یا فقط جنبه مادی انسان رو بگیریم. این مجموعه در تحلیل مسائل اخلاقی نقش داره. اینو دقت داشته باشید. این منافات نداره که بگیم اون نقش اصلی را روح ایفا میکنه، اما این نقش مجموعه ای را روحی که با این بدن هست هر حال عهده داره. لذا می‌بینیم خدای متعال به این حقیقت داره اصلا یاد میکنه که فعل همه ها رو بر آن مترتب میکنه که فجور و تقوا در پرتو اعمال و رفتار و حالات شکل میگیره، نه جدایی از افعال و اینها. متعال با چه مبنایی؟ اون مبنا رو با این بنا خلطش نکنی. اونی که بر حال این فجور و تقوا را ظهور میده این نفس است که اگر در مسیر تزکیه بیفته وقت این نفس حالات دیگری پیدا میکنه. اول نفس اماره است به لحاظ این خلاصه تمایلات مادی که قوام فجور به اینه، به اماریت به سو است. اماریت به سو که فعلیت پیدا بکنه این میشه فعلیت فجور، اما درک فجور قبلش هست، درک تقوا قبلش هست. اون وقت این ابعاد انسان که در از جهتی تعامل و از جهتی در کشمکش که قرار میگیرد، اینجا وقتی غلبه بر تقوا می شود اون مراحل بعدی پیش می آید. وقتی که این الهام تحقق پیدا بکنه از قوه به فعلیت بیاد، این می شود نفس لوامه. یعنی می فهمه که خطا رفت، هی سرزنش میکنه خودشو. این لوامیت هم باز با یک ملاکی، بعد این ملاکی داشته باشه که این لوامیت جلوه بکنه. یک هدفی رو باید این داشته باشه، حالا یا هدف اجتماعی یا هدف حقیقی. به هر حال اینا یک ملاک میخواد، هر یک از این خلاصه تلقیات نفس، که این ملاک ها هم عمدتاً ربط به مبانی پیدا میکنه، که این مبانی اتصاف یا در جهت اتصاف به فضائل یا رضائل چیه؟ چون امریکا و مستحضر هستید، مبانی در مسائل خلاصه جریان داره، منتها جدا شدنش به جهت اون پشتوانه اصلی بودنه. میگیم مبنا با خود عمل کرد، که ما ملاحظه میکنیم میگیم که یک جلوگری میکنه اون مبنای حالا حقیقی. و همینطور وقتی این کمالات برای انسان پیش میاد، نفس لوامه، بعدش حالا بعضیا نفس مفکره رو یکی از این مراحل گرفتن که به نوعی برای ملامیت با تفکر باید به این ملامیت برسه. از این نظر گفتن نفس مفکره، نفس یعنی اون تفکر درش جلوه‌گر بشه تا حالت این که چرا این مسیر رو رفتن براش پیش بیاد، تا برای مراحل دیگر که حالا قرار اینه که شناخت این مبانی با دقت در خلاصه مرتبه وجود خیلی کارسازه برای ما، که از کردیم اساسی ترین نحوه شناخت، مرتبه شناخت، شناخت مرتبه وجودی خوده، که این زیربنایی ترین بر حال مبنای شناختی انسان است نسبت به خودش، که این مبنا، این نحوه، نحوه وجود در همه ابعاد انسان و در همه مراتب انسان بر حال همراهی داره. منتها گاهی برای رسیدن به اون مراحل بالا از کمالات، این نحوه وجودی انسان جلوه‌گری های رقیق پیدا میکنه. ما فعلا در بحث علمیش هستیم که اون نحوه وجود، وجود فقریه هست کردیم. این وجود فقری به غنی مطلق تکیه میکنه و از هر جهتی بر حال این جنبه فقر را داره، با هر گستردگی که برای نفس ما قائل بشیم این فقر همراهش. خب چی به ما میگه این فقر؟ این فقر مبانی دیگر رو هم به ما بر حال نشون میده و اون مبنای بر حال مبدأ شناسی، مبنای معاد شناسیه، مبنای راه شناسیه، که اینا از مبانی مختلف در این علوم انسانی مطرح شده. منتها جهت مطرح شدنش رو ما باید و صحیح مطرح شدنش رو بر این مبنا ما باید بر حال بدانیم و این رو بهش بیشتر عمیق بشیم. لذا در جلسه گذشته به این نکته رسیدیم که مبنای فقر وجودی را قرآن کریم بر حق و اینکه موجودات از اون حق ظهور پیدا کردند می دانند. اگرچه بحث غنا رو بیان می کنه قرآن کریم در یکی دو جا، اما در آیات متعدد که ما خلاصه ملاحظه میکنی میبینیم که شؤون وجودیه عالم و انسان را قرآن کریم بر اساس حق مطلق بودن خدای متعال میداند که حق مطلق بودن امور دیگر رو هم در بر داره، غنای مطلق رو هم در بر داره، حکمت حکیم بودن مطلق رو هم در بر داره. لذا ملاحظه میکنی خلقت که اولین ظهور وجودی از ذات اقدس الهی با عالم، در عالم غلطه بگیم، با عالم می‌بینیم که در آیات مختلفی اینها بالحق آمده. وقت نکته دیگری که بعد از خلقت بعدیت رتبی لحاظ میشه ربوبیت بر حال عالم است که اینها به هم مرتبط آفریده شده اند. اون را هم خدای متعال باز محورش رو حق بیان کرده. آیه 116 سوره مبارکه مؤمنون می فرماید افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الینا لا ترجعون فتعالی الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الکریم. ما به عنوان نمونه ما حالا این آیات رو میآوریم. آیات هر حال متعدده که حالا یه اشاراتی بهش میکنیم. این آیه 102 سوره مبارکه انعام هم توجه بکنیم که حالا از این آیه و یه آیه دیگر به طور خاص میخواییم اون نتایجی دیگر رو بگیم، اونتا برگشت میکنیم. میفرماید ذالکم الله من. آیه 101 شین بدیع السماوات و الارض انا یکون له ولد و لم تکن له صاحبه و خلق کل شیء و هو بکل شیء علیم ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء. اون نکته ای که میخواییم بعدن روش تکیه بکنی اون نتیجه ایست که از اینجا میگیره. ف بدو که میخواییم عرض بکنیم که شاخص اصلی همه ارزش ها در نظام وجود انسان از دیدگاه قرآن این مسئله فرحال عبودیته. در همین راستا می‌بینیم اون اموری که مربوط به نحوه وجود انسان هست هم که او را به اون غایت واقعی برساند همه اینها رو به عنوان حق معرفی میکنه. یکیش کتاب، انزال کتابه که در آیاتی این رو میبینیم. دوم مسئله بعثت انبیاس، رسالت است. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. آیات متعددی است به عنوان نمونه سوره فاطر آیه 24. خب چند آیه هم که بیانگر این است که اون روش زندگی شما بر اساس حق است. والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. دین حق یعنی اون روشی که این واقعیت با این واقعیت تطبیق میکنه، که با انزال کتاب و ارسال رسول اینها هماهنگ، اینا لازم و ملزوم است. این دین حق نمیتواند بدون انزال کتاب و ارسال رسولان باشد. خب وقتی که این جایگاه همش بر اساس حق است، اون جایگاهی که انسان کمال ظهور پیدا میکنه آن هم بر اساس حق معرفی شده، که آیات متعدد ما با بیانات مختلف ببینیم وقوع قیامت رو به عنوان حق بیان میکنه، گاهی به عنوان وعد حق، گاهی به عنوان یوم الحق، ذالک یوم الحق. حتی شیطانم این رو اعلام میکنه، ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم، در آیه 22 سوره مبارک ابراهیم. مراحل وقوع قیامت رو هم قرآن کریم می‌بینیم که به حق معرفی میکنه، یعنی چیزایی که در این وجود تحقق پیدا میکنه، چه بخوایم چه نخوایم. جاءت سکرت الموت بالحق، سوره قاف آیه 19. برای وقوع قیامت هم باز قرآن کریم این رو به حق معرفی میکنه، یوم یسمعون الصیحه بالحق، سوره مبارکه قاف آیات بسیار خاصی داره که یه مرتبه ما تو همینجا هم به بعضی از آیاتش در حال توجه در حال دادیم. یاد کردیم تقریبا میتوان گفت از عمیق‌ترین آیات قرآنی در رابطه با انسان، این آیه 16 سوره مبارکه قافه. و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. خب این برحال چرا یه دفعه میفهمه و نحن اقرب الیه من حبل الورید؟ میخواد خدای متعال اون لطیفترین رابطه وجودی برحال انسان رو با خودش بیان بکنه. با چنین برحال رابطه حقی انسان در مسیر برحال کسب ارزش ها قرار میگیره. وقت چقدر دیدگاه فرق میکنه. بعد اونها از یتلق المتلقیان ان الیمین و ان الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید و جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید. تا اینجا میرسه یوم اسمعون السیحت بالحق ذالک یوم الخروج. خلاصه همه شؤون وجودی عالم و انسان رو به طور خاص در تحت زمامداری واقعی خدا بیان میکنه که در سوره مبارکه یونس اینو به صورت مولاهم الحق بیان میکنه. ردو الالله مولاهم الحق، سوره یونس آیه 30. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت و ردوا الی الله مولاهم الحق و ضل عنهم ما کانوا یفترون. بله، غرضم اینه که ما این مسائل رو خوب دقت داشته باشیم که در حال مسائل کسبی انسان ارزشهاش یا ضد ارزشهاش بر چه مسئله‌ای و چه امری تکیه میکنه. اون وقت عمیق‌ترین آیات برای ظهور حقیقت این آیه 25 سوره مبارکه برحال حج یوم ازن یوفیهم الله دینهم الحق. ببخشید، سوره نور. و یعلمون ان الله هو الحق المبین. مرحوم علامه زنده میگه که این از قرر آیات قرآنی که بیان میکنه که خدای متعال حق آشکار است، این روشن میشه برای همه. اون وقت هر عملی و هر امر کسبی در پرتو اعمال انسان اگر به این حقیقت ربط داشته باشه، این جزای حق انسان داده میشه. یا فیه یعنی اعطاء به تمام معنا. جزای حق همه در روز قیامت داده میشه و این رو هم میفهمن و یعلمون ان الله هو الحق المبین. خب بحث امروز ما در ادامه بر حال مطالب آخر بحث جلسه گذشته مطرح شد که مبنای ارزشی بودن اعمال انسان بر این معنا بر حال تکیه میکنه که انسان اون رابطه عبودی خودش رو نسبت به حق تعالی بعد از فهمیدنش اینها رو بر حال تحقق ببخشه. اون وقت هر مقدار از این معنا انسان به دور باشه، هی از اون قله ارزش‌ها پایین‌تر آمده تا به نهایت بی ارزشی برسه که کفر و شرک باشه. در کفر و شرک هیچ ارتباط اختیاری در اعمال و رفتار با اون مبدأ حق نیست، اگرچه ارتباط تکوینی هست. و زل عنهم ما کانوا یفترون، قرآن میفهمن زن گم میشه چون باطل دیگه. اما یبدع الباطل و ما یعید، باز قرآن اینجا باز روی باطل تکیه میکنه در برابر حق. یعنی هرچه انسان به هر حال کسب میکنه از جهت کسبش حقه، اما از جهت اون مبنای کسبش ممکنه باطل باشه و ثمره بطلان را میبینه. اینا دقت داشته باشه، اگر بر مبنای حق باشه ثمره حق را هم از اعمال حقش میبره. این سخن گفتن حقه؟ بله. میشه گفت باطله؟ نه. اما یه وجهه باطل میتونه داشته باشه اگر در عدم رابطه خضوعی با اون معبود حق باشد که من همه این فعالیت ها قیامش به اوه. اون وقت این ظهور میکنه برای انسان. رضا تو این آیه شریفه می‌بینیم خیلی به هر حال آیات رو که خوب بررسی بکنیم مطالب لطیفی نصیب انسان میشه. اون آیه 102 سوره مبارکه انعام که فرمود فعبدو، که این رو مترتب میکنه، این آیه اول دوم سوره مبارکه زمر هم اینم به همین صورته. می فرماید انا انزلنا الهی کل کتاب بالحق فعبد الله مخلصا له الدین. این عبودیت را متعته بر این هر حال انزال حق میکنه. این عبودیت بر بنده و شماست که فرمود ما خلقت الجن و انس الا لیعبدون. اونجا این عبودیت خودش به لحاظ درک از خود و درک ارتباط خود با ذات اقدس الهی مراتب پیدا میکنه. و در آیه 11 سوره مبارکه زمر اون بالاترین مرتبه عبودیت رو خدای متعال به پیامبر صلوات الله علیه و آله بر حال امر میکنه. قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین. خب اون آیه دوم برای همه است که این مسیر رو میتوانیم، اما این مأموریت خاص خود حضرت ازا در آیه 12 شون هست و امرتو لان اکون اول المسلم. من مأمور شدم که اولین تسلیم شوندگان در برابر حق. این اولیت از کردیم ما اولیت رتبیه نه اولیت زمان، چون از نظر زمانی حضرت آخرین مأمورین از انبیاست. بعدش هم برای تأکید این جایگاهش آیه 14 قل الله اعبد مخلصا له دین فعبدوا ما شئتم. شما هرچی بخواید بندگی کنید، من که این رای قرآن بود فعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم. تو عبارت ها دقت ببین، جنبه های موعظه‌ایش کنار، اون جنبه های علمیش رو ما داریم بررسی میکنیم. این نفس به نتیجه رسیدنش در مقام عبودیت، اگر این نباشه خسران، اون نتیجه رو نداره. نه اینکه از نفسیت میفته، نه همون جایگاه خودشو داره، تا اون خاصیت نیست و همه مشکل همینجا ظهور پیدا میکنه که این حقیقت هست و میفهمه که در مسیر اون حق قرار نگرفته. مولا هم الحق، اما در مسیر مولای حق قرار نگرفته. قبلش حق مبین است، چون مولویت مقام ظهور به حال کمالات، و قبلش هو الحق است، ان الله هو الحق. حالا ما گاهی قبلش رو نمیخونیم، نمیگیم نگه های صوفی شد. قرآن میگه هو الحق. بعضی ها خیلی با این الفاظ دشمنی دارن. خدا رحمت کنه، سیدی بود خیلی جوشی، سیادتش هم جوش بود. میگفت، میگن حق حق حق، بابا قرآن خدا رو به حق معرفی میکنه. آیه 6 سوره مبارکه حج ذالک به ان الله هو الحق و انه یحیی الموتی. آیه 62 این سوره هم همینه. ذالک به ان الله هو الحق. اینو در جلسه گذشته عرض کردم که این لحنا فرق میکنه. اینجا بعد از اداره نظام عالم اینو بیان میکنه، ذالک به ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و ان الله سمیع بصیر. آیه 61 و ان ذالک به ان الله هو الحق. خب میفهمون خدا خالقه دیگه، خدا رب دیگه. میفهمون به ان الله هو الحق هر تعبیری جایگاهی داره، ربوبیت، خالقیت، ظهور اون حقیقت مطلقه. او ذات نامتناهی است که این ظهوراتش هم حقه. اینا رو ازش افلت نکنیم که یکی از اونا انه یحیی الموتا. آیات اول سوره مبارکه حج بحث به حال مراحل وجودی انسان رو بیان میکنه و اینکه انسان به کجا میرسه. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم. خب بعث مال قیامته، منتها اون رو داره به مبدئیت ربطش میده. نمیشه قیامت رو انسان قبول بکنه مبدأ رو قبول نکنه، مبدأ رو درست بپذیره قیامت رو نپذیره. اینا با هم ربط تکوینی داره. ثم من نطفه، ثم من علقه، ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه لنبین لکم و نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم و منکم من یتوفا و منکم من یرد الى افضل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا و تر الارض هامده فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج ذالک به ان الله هو الحق و انه یحیی الموتا و انه علی کل شیء قدیر و ان الساعت آتیه لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. به هر حال اینا رو خیلی باید دقت داشته باشیم که اون آیه آخری که خواستم عرض بکنم همین عرض کردم، سوره زمر آیه 2 و این مباحث که به هر حال خدای متعال به هر حال تحقق ارزش‌ها را فقط و فقط به مسئله عبودیت خودش بیان می‌کند و همه انبیاء علیهم السلام هم بر این اساس در حال حرکت میکنن. و نکته آخر خود متعال بیان میکنه که فقط یک دسته به حق بودن این امور از آن و اون مؤمنین هستن. بله آیه 17 و 18 سوره مبارکه شورا الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. خدا میزان هم به حق نازل کرد. ما یدری کل علی الساعت قریب یستعجل به الذین لا یؤمنون بها. نه با هر چیز سعجل خودش میاد. ای شما بگی کی بیاد قیامت که ما کنه او قیامت بیاد ما دیگه از بین میریم و دیگه بازخواست نمیشیم. نه خیلی وقت خودش میاد شما هم به دین حقتون میرسید. والذین آمنوا مشفقون منها. از ساعت اشفاق دارن و یعلمون انها الحق الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد. بل ان شاء الله خدای متعال به همه ما توفیق عنایت بفرماید که این مبانی در حال مباحث اخلاقی و سپس مبانی تربیتی رو به معنای دقیق کلمه درست بشناسیم و بر اساس آن راه‌های قرار گرفته بر این مبانی رو هم درست بشناسیم و نتایج مترتبه بر این مبانی رو هم انشاءالله درست بشناسیم تا انشاءالله یک نظام اخلاقی به نظر میرسه که دقیقی، اگر شیخ و بزرگان ما این رو فرمودند و به گردن ما حق بزرگی دارند، انشاءالله ترسیم بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، ما از این معنا رسیدیم که نحوه وجود ما نحوه وجود فقیرانه. این نحوه یک نحوه ثابتیه، در همه ابعاد هست. این نحوه وجود ثابت به اون ثابت مطلق تکیه میکنه که حق مطلق هست. اون وقت این وجود که با این شاکل موجود شده از جانب او که ظهور اون حق است، برای کمال اختیاری آفریده شده. کمال اختیاری به این است که ما فعالیت همون رو بر اساس نحوه خلقتمون قرار بدیم. نحوه خلقتمون که نحوه خلقت حق است، خضوع تام است، همه این فعالیت های ارزشی رو بر اساس اون خضوع تکوینی قرار بدیم، خضوع تشریعی در برابر در طول خضوع تکوینی. این ختم و مسکش اینجا به درسون سوال خوبی بود. انشاءالله این جواب هم به حال ادامه همین بحث باشه که البته باز شد بحثی که از کردیم. حالا انشاءالله عزیزان روی این مباحث فکر کنند، اگر ابهامی هست، اشکالی هست، باز هم ما قادریم اگر اشکالی بود و با برهان دلیل بود بپذیر. ما عرض کردیم در جلسه گذشته، این صدیق عزیز هم یه سوالاتی کرد که ما این مباحث رو بر امور بدیهی مبتنی میکنیم. استدلال هم که میشود اشکال نداره، استدلال بر امور بدیهی تأکید میکنه امور بدیهی را. امر بدیهی همان خضوع تکوینی ما هاست در برابر غیرمون. همین وقتی که این امر بدیهی باز شد و روشن شد دیگه اون طرف خودش رو روشن میکنه. نمازا بعد الحق الا الضلال. نه دیگه فبایت الذی کفر میشه. یه رب من همیشه به حال یعنی به شمسه منال مشرق اگر تو عرضه داری فتح به ها منال مغرب. یه دفعه شما از مغرب. این همون چیه نشون داد برهانیست که بر اصل بدیهی تکیه میکنه. عجز را نشون میده. نمیتونه بعدش میگه حالا بریزید و بکشید. اون دیگه منطق جبارانه. اما از اون جهت نه. تا وقتی که طرف با منطق و اصول بدیهی میخواد بیاد جلو بسم الله. اما وقتی که نمیاد مرز تو معیم بکن. قل یا ایال کافر لا اعبد ما تعبد ولا انتم عابدون ما ولا انا عابد فاستع به ما تعمه و اعرض عن المشرکین. این عرض مرحله بعده. در مراحل اولیه ای فستعه